صفحه 53. ولی چنان که گفتیم علل و مبادی که آنان درباره‌اش سخن می‌گویند استعداد این را دارند که راه را به سوی موجودات والاتری بگشایند و حتی برای این منظور مناسب‌ترند تا برای تفکر و بحث درباره طبیعت، ولی آنان هیچ به ما نمی‌گویند که اگر محدود و نامحدود و زوج و فرد یگان مبادی موجودند، پس چگونه ممکن است که حرکت وجود داشته باشد؟ پانویس، زیرا اعداد نامتحرکند و علت حرکت نمیتوانند بود. تریکو، ادامه متن. و بدون حرکت و تغییر کون و فساد چگونه میتواند بود یا اجسامی که در آسمان میگردند چگونه میتوانند چنین کنند؟ به علاوه اگر هم قبول کنیم که مقدار یعنی بزرگی عظم از عناصر فیثاغوریان پدید میآید، یا اگر هم درستی این مطلب ثابت شود، باز این سوال باقی می ماند که چگونه ممکن است بعضی اشیا سبک باشند و بعضی سنگین. پانویس، یعنی تبیین کیفیات اجسام محسوس از طریق اعداد چگونه ممکن است. مترجم، ادامه متن. با توجه به فرضها و توضیحات آنان نمی توان گفت که سخنانشان بیشتر به موضوعات ریاضی مربوط است تا به اشیاء محسوس، و علت این که درباره آتش و خاک و سایر این گونه اجسام سخن نمیگویند به گمان من این است که مطلبی که به خصوص درباره موجودات محسوس صادق باشد برای گفتن ندارند. به علاوه چگونه میتوان از یک سو پذیرفت که صفات عدد و خود عدد علت همه اشیایی هستند که چه از آغاز و چه اکنون در آسمان وجود دارند یا پدید میآیند، و در این حال از سوی دیگر قبول کرد که هیچ عددی وجود ندارد غیر از همین عددی که جهان از آن ساخته شده است. وقتی که میگویند که گمان و فرصت مناسب در فلان منطقه کیهان جای دارند و اندکی بالاتر یا پایینتر از آن بی‌عدالتی و جدایی و آمیزش جای گرفتند، و برای اثبات این مطلب ادعا می کنند که هر یک از اینها یک عدد است و از این جهت در فلان جا مقدار کثیری از اجسام وجود دارند که از اعداد تشکیل یافتند، زیرا هر یک از این صفات عدد به مکان خاصی متعلقند، این سوال هنوز باقی می ماند که آیا عدد موجود در کیهان مادی همان عددی است که نماینده هر یک از این موجودات مجرد است یا عدد دیگری است در جنب این عدد؟ افلاطون میگوید آن عدد غیر از این عدد است، ولی او نیز بر این عقیده است که همین موجودات و هم علل آنها اعدادند، ولی اعدادی را که نقش علت ایفا میکنند اعداد معقول میداند و اعداد دیگر را محسوس. صفحه 55، فصل 9، نقد نظریه افلاطون درباره ایده ها. فیثاغوریان را فعلا کنار میگذاریم، آنچه درباره آنان گفتیم کافی است. کسانی که ایده ها را علت فرض می کنند، اولاً در جستجوی علل اشیایی که در پیرامون ما هستند، به وجود اشیاء دیگری به همان تعداد قائل می شوند، درست مانند کسی که می خواهد اشیاءی را بشمارد، ولی می اندیشد که چون عده این اشیاء اندک است، به شمارش آنها قادر نیست، و از این رو عده آنها را بیشتر می کند و آنگاه به شمارش می پردازد. زیرا عدد ایده ها با عدد اشیایی که این متفکران در جستجوی علل آنها به ایده ها می رسند برابر است و لااقل کمتر نیست. چه به ازای هر شیئی موجود دیگری هست که هم نام آن شی است و جدا از جواهر وجود دارد و این امر منحصر به جواهر نیست، بلکه در مورد اشیای دیگر نیز واحدی بر فراز کثیر وجود دارد، اعم از اشیای متغیر این جهانی و اشیای سرمدی. پانویس، مقصود این است که تنها جواهر دارای ایده نیستند، بلکه کیفیات و اضافیات مانند آنها هم که کثیرند ولی به مفهومی واحد برمیگردند دارای ایده اند. تریکو، ادامه متن. به علاوه هیچ یک از دلایلی که برای اثبات وجود ایده ها می آوریم، پانویس، یعنی ما افلاطونیان، ارسطو در اینجا نیز به عنوان فیلسوفی افلاطونی سخن میگوید، راست، ادامه متن، قانع کننده نیست، زیرا بعضی از آنها به نتیجه الزام‌آور منتهی نمی‌شود و بعضی دیگر به وجود ایده برای اشیایی منجر می‌گردد که اصلاً در موردشان به وجود ایده قائل نیستیم. بنابر استدلال مبتنی بر وجود علم باید همه اشیایی که موضوع علمند دارای ایده باشند. پانویس مقصود این استدلال است. اگر علم وجود دارد پس باید شیء تغییر ناپذیری وجود داشته باشد که موضوع علم باشد. علم وجود دارد پس موضوعی تغییر ناپذیر وجود دارد. اما اشیاء محسوس تغییر پذیرند. بنابراین حقایق معقول تغییر ناپذیر یعنی ایده ها وجود دارند. مترجم سخن راست در این باره چنین است. اسکندر آفرودیسی مفسر معروف ارسطو استدلال ذکر می کند. یک، چون هر علمی به موضوعی که در مورد همه جزئیات خود یک و همان است می پردازد، نه به افراد و اشخاص آن موضوع، پس در مورد هر علم باید چیزی جدا از اشیاء محسوس وجود داشته باشد که سرمدی باشد و الگوی اجزاء موضوع علم باشد و ایده همین الگوست. دو، موضوع علم باید موجود باشد. موضوعات علوم اشیایی هستند غیر از اشیاء جزئی، زیرا اشیاء جزئی نامتناهی هستند، حالان که موضوعات علوم باید متناهی باشند. بدین دلیل اشیایی غیر از اشیاء جزئی وجود دارند که همان ایده ها هستند. 3. موضوع علم طب خود تندرستی است، نه این تندرستی معین. پس باید تندرستی فی نفسه وجود داشته باشد. همچنین هندسه علم این مساوی و این متناسب نیست، بلکه علم خود مساوی و خود متناسب است و بنابراین باید مساوی فی نفسه و متناسب فی نفسه وجود داشته باشد و این همان ایده است. راست، ادامه متن. و بنابر این استدلال که بر فراز هر کثیر باید واحدی باشد، پانویس رجوع کنید به افلاطون فایدون 74 و جمهوری 596، مترجم ادامه متن، لازم می آید که برای سلبیات و منفیات نیز ایدهی وجود داشته باشد. پانویس در مکالمات افلاطون سخن از ایده عیب و زشتی و بدی و غیر و نابرابری و لاوجود به میان می آید، ولی اینها عدمهایی هستند که هر یک معنی مثبتی خاص خود نیز دارد و بنابراین سلب و نفی به معنی حقیقی نیستند و ضرورتی برای فرض ایده های منفی وجود ندارد، زیرا به جای اینکه چیزی را از طریق بهره‌وریش از ایدهی منفی توجیه کنیم، به آسانی میتوان از طریق بی‌بهرگیش از ایدهی مثبت توجیه کرد. راست، ادامه متن. و بنابراین استدلال که پس از زوال یک شیء تصوری از آن در ما باقی میماند، لازم میآید که اشیاء فساد پذیر نیز دارای ایده باشند، زیرا ما همیشه تصوری از آنها در ذهن داریم. پانویس این جمله ممکن است چنین فهمیده شود که گویی افلاطون برای اشیاء فساد پذیر مثلا انسان به وجود ایده قائل نیست. البته افلاطون برای این گونه اشیاء به وجود ایده قائل است. منظور ارسطو این است که اگر ما با استناد به این واقعیت که وقتی که افراد و مصادیق چیزی فاسد شده اند تصوری از آنها در ذهن ما باقی می ماند وجود ایده ها را بپذیریم، لازم می آید که برای هر فرد و شخصی هم ایدهی وجود داشته باشد، زیرا وقتی هم که شیء مفردی فاسد می شود و از میان می رود، تصور آن در ذهن ما باقی می ماند. مترجم ادامه متن. به علاوه از بعضی از دقیق ترین استدلال ها این نتیجه به دست می آید که اضافیات هم باید دارای ایده باشند، در حالی که بنابر عقیده ما اضافیات به ذات خود جنس مستقلی نیستند و بعضی دیگر به انسان سوم منجر می گردند. پانویس مقصود این است که چون انسان مفرد با ایده انسان شبیه است، پس باید انسان سومی هم وجود داشته باشد که هر دوی آنها یعنی انسان مفرد و ایده انسان از آن بهره بر باشند و بدین ترتیب هر دو در آن شریک باشند. خود افلاطون این ایراد را در رساله پارمندس 132 به میان آورده و در جمهوری 597 نیز اشاره‌ای به این مطلب دارد. ولی در نوشته‌های افلاطون هیچ جا سخن از انسان سوم به میان نیامده است و ارسطو باید انسان سوم را از نوشته‌های دیگران که این ایراد را بر افلاطون وارد می‌ساختند گرفته باشد. مترجم ادامه متن. به طور کلی استدلال‌هایی که برای اثبات وجود ایده‌ها به عمل می‌آیند، مبادی را از میان می‌برند که بیشتر از خود ایده‌ها مورد علاقه ما هستند. پانویس در اینجا نیز ما به معنی ما افلاطونیان است. غرض این است که اگر هر واحد منتزع از کثیر و هر وصف عام ایده است، یعنی جوهری جدا و مستقل است، پس دوی نامتعین ممکن نیست مبدع باشد، زیرا دوی از مصادیق عدد است و عدد ایده است که دوی در تحت آن قرار دارد و بنابراین عدد مقدم بر دوی است. بدین ترتیب استدلال های افلاطونی برای اثبات وجود ایده ها اولین مبدع افلاطونی یعنی دوی را از مقام مبدع تنزل می دهند. به علاوه عدد که خود چیزی مضاف است، زیرا عدد همیشه عدد یک چیز است، مقدم بر دوی خواهد بود که افلاطونیان به عنوان دوی فی نفسه مطلقش می انگارند. ولی باید توجه کرد که این ایراد ارسطو بر افلاطون وارد نیست و مبتنی بر سوء فهم است، زیرا دوی نامتعین را نمی توان از مصادیق عدد شمرد. راس و تریکو. ادامه متن. چه از آن استدلال ها این نتیجه حاصل می شود که دوی نخستین نیست بلکه عدد نخستین است و نسبی مقدم تر از مطلق است و کسانی که نظریه ایده ها را بررسی کردند تناقض هایی علاوه بر آنچه یاد کردیم در آن نظریه یافتند. به علاوه مطابق فرضیه‌ای که نظریه ایده را بر آن مبتنی می سازیم، لازم می آید که نه تنها برای جواهر بلکه برای اشیاء بسیار دیگری نیز ایده وجود داشته باشد. زیرا فکر واحد نه تنها درباره جوهر بلکه درباره غیر جوهر نیز وجود دارد و تنها جواهر موضوع علم نیستند بلکه اشیاء دیگر نیز متعلق علمند و هزار ایراد دیگر از این قبیل می توان یافت، در حالی که به حکم ضرورت و همچنین مطابق خود نظریه ایده ها اگر ایده هایی وجود دارند که اشیاء از آنها بهره ور می توانند شد، این ایده ها فقط خاص جواهر می توانند بود. زیرا بهره‌وری از ایده ها بهره‌وری بلعرض نمی تواند بود، بلکه شیء مفرد در صورتی از ایده بهره‌ور می تواند شد که خود ایده قابل حمل به عنوان عرض به موضوعی نباشد. مرادم از بهره‌وری بلعرض این است که وقتی که مثلا چیزی از دو برابر فی نفسه بهره‌ور است، از سرمدی نیز بهره‌ور است، ولی این بهره‌وری از سرمدی بهره‌وری بلعرض است، زیرا سرمدی به عنوان عرض قابل حمل به دو برابر است. بنابراین ایده ها باید جوهر باشند. پانویس: معنی این استدلال دشوار چنین است. چیزی که از دو برابر فی نفسه بهره‌ور است، از سرمدیت نیز بهره‌ور است، زیرا دو برابر فی نفسه سرمدی است. ولی مطابق عقیده افلاطونیان بهره‌وری بدین معنی، یعنی بهره‌وری بلعرض، سبب نمی شود که الف به علت بهره‌وری از ب دارای خاصیت ب بشود، زیرا هیچ فیلسوف افلاطونی ممکن نیست بپذیرد که چیز محسوسی که دو برابر چیز دیگری است به علت این دو برابری سرمدی است. از این رو بهره‌وری از ایده که شیئی بهره‌ور به علت این بهره‌وری دارای خاصیت خود ایده می شود ممکن نیست بهره‌وری از ایده‌ای باشد که صفت موضوعی است بدان گونه که سرمدی صفت دو برابر فی نفسه است. پس ایده باید جوهر باشد نه صفت یک موضوع. ولی نامی واحد هم باید نام ایده باشد و هم نام شیئی محسوس که از ایده بهره ور است. بنابراین نه تنها ایده ها بلکه اشیایی هم که دارای ایده اند باید جوهر باشند. راس. ادامه متن. ولی نامی واحد هم بر جواهر موجود در جهان ما دلالت دارد و هم بر ایده، وگرنه این سخن که چیزی جدا از اشیاء محسوس کثیر وجود دارد که علت وحدت این اشیاء کثیر است چه معنایی می تواند داشت؟ حال اگر ایده ها و اشیایی که از آنها بهره ورند دارای صورت واحد می باشند، پس باید چیزی وجود داشته باشد که هر دو در آن شریک باشند. زیرا چه علتی هست بر این که دوهای فناپذیر و دوهای ریاضی کثیر ولی سرمدی از حیث دو بودن عین یکدیگر باشند ولی دو فی نفسه و دو مفرد چنین نباشند؟ اما اگر ایده ها و اشیاء بهره‌ور از ایده ها دارای صورت واحد نباشند، آن دو فقط در نام مشترک خواهند بود، مثل اینکه کسی هم کالیاس را انسان بنامد و هم قطعه چوبی را، بیان که وجه اشتراکی میان آنها باشد. پانویس: مقصود یک قطعه چوب است نه تمثال چوبی کالیاس، وگرنه شباهت ظاهری تمثال چوبی به انسان و چه اشتراک میان انسان و تمثال چوبی خواهد بود. مترجم. ادامه متن. مهمتر از همه این مسئله است که ایده ها چه تأثیری در اشیاء محسوس امن از اشیاء سرمدی و اشیایی که دستخوش کون و فسادند دارند. پانویس اجرام آسمانی که هم محسوسند و هم سرمدی. مترجم ادامه متن. ایده ها نه علت حرکت آنها هستند و نه علت تغییری دیگر. به علاوه ایده ها نه به شناخت اشیاء یاری می کنند، زیرا ایده ها حتی جواهر اشیاء نیستند وگرنه در خود اشیاء می بودند و نه به تبیین و تعلیل وجود اشیاء، زیرا در اشیایی که از آنها بهره ورند جای ندارند و اگر چنین بودند شاید می توانستیم آنها را به آن معنی علت اشیاء بدانیم که سفیدی از جهت وجودش در ترکیب شیء علت سفید بودن شیء تلقی می شود. ولی این نظریه که نخستین بار آناکساگوراس و سپس اودوکسوس و عده دیگر از متفکران به میان آوردند به آسانی قابل رد است، زیرا به سهولت می توان ایرادهای بسیاری گرد آورد که نامعقول بودن آن را روشن کند. پانویس آناکساگوراس معتقد است که در آغاز همه چیز با هم و آمیخته به هم بود و نخستین بار عقل سبب جدا شدن آنها گردید، ولی اکنون نیز در همه چیز بهره ای از همه چیز هست. قطعه 11. و اشیا بسته به اینکه در آنها کدام جزء بر اجزای بیشمار آمیزه تفوق داشته باشد غیر از یکدیگر می نمایند یا با نامهای مختلف نامیده می شوند. رجوع کنید به سماع طبیعی ارسطو 187b. و بنابراین اشیاء سفید اشیایی هستند که سفیدی در ترکیب آنها وجود دارد. مترجم و اودوکسوس ریاضیدان یونانی و شاگرد افلاطون بود. مترجم ادامه متن. به علاوه اشیاء دیگر ممکن نیست از ایده ها به هیچ یک از معانی رایج به وجود آمدن چیزی از چیزی به وجود آیند. پانویس درباره معانی از رجوع کنید به 994a و کتاب پنجم فصل 24. مترجم ادامه متن. این سخن که ایده ها الگو هستند و اشیاء دیگر از آنها بهره ورند سخنی توهی و تشبیهی شاعرانه است. چیست آن مبدأ مؤثری که با چشم دوختن به ایده ها و به تقلید از ایده ها اثر می بخشد؟ پانویس اشاره‌ای به دمیورگ استاد سازنده جهان در رساله تیماوس افلاطون است. مترجم ادامه متن. به علاوه یک شیء ممکن است شبیه شیء دیگر باشد یا شبیه شیء دیگر بشود بیان که به تقلید از آن شیء دیگر ساخته شده باشد. خواه سقراطی وجود داشته باشد و خواه نه، به هر حال ممکن است کسی به وجود آید که شبیه سقراط باشد و حتی اگر سقراط موجودی سرمدی باشد فرقی نمی کند. به علاوه لازم می آید که برای شیئی واحد الگوهای متعدد وجود داشته باشد و در نتیجه ایده های متعدد، مثلا برای انسان یک ایده به عنوان ایده حیوان و یک ایده به عنوان ایده دوپا و یک ایده به عنوان انسان فی نفسه. به علاوه ایده ها باید نه تنها الگوهای اشیاء محسوس بلکه الگوهای خود ایده ها نیز باشند. مثلا جنس به عنوان جنس الگوی انواعی باشد که جنس شامل آنهاست و در این صورت شیئی واحد هم الگو خواهد بود و هم تصویر آن الگو. به علاوه ناممکن می نماید که جوهر و چیزی که جوهر جوهر آن است جدا از یکدیگر باشند. پس چگونه ممکن است که ایده ها اگر جوهر اشیا هستند جدا از اشیا باشند؟ در رساله فایدون چنان سخن گفته می شود که گویی ایده ها هم علت وجود اشیا هستند و هم علت کون آنها. پانویس رجوع کنید به افلاطون فایدون 100 به بعد. مترجم ادامه متن. حالا که اگر هم ایده ها موجود باشند اشیایی که از آنها بهره ورند به وجود نخواهند آمد مگر آنکه چیزی وجود داشته باشد که سبب حرکت شود. از این گذشته اشیاء مختلف بسیاری به وجود می آیند که ما می گوییم برای آنها ایده‌ای وجود ندارد، مانند خانه یا انگشتر. پانویس ما یعنی ما افلاطونیان. این ادعای ارسطو که اشیاء مصنوع مانند خانه و انگشتر به عقیده طرفداران نظریه ایده ها فاقد ایده می باشند با سخنان صریح افلاطون که خود پایه‌گذار این نظریه است سازگار نیست، زیرا افلاطون حتی برای تخت نیز قائل به وجود ایده است. رجوع کنید به جمهوری 597. درباره این جمله ارسطو مفسران اروپایی تفاسیر گوناگون کردند که هیچ یک مشکل را حل نکرده است. مترجم ادامه متن. بنابراین ممکن است اشیایی هم که برای آنها به وجود ایده قائلند به عللی شبیه همان عللی به وجود آیند و موجود باشند که در مورد اشیایی که همکنون نام بردیم صادقند. به علاوه ایده ها اگر اعدادند چگونه ممکن است علت باشند؟ آیا برای این علتند که اشیاء موجود هم اعدادند منتها اعدادی غیر از آن اعداد؟ مثلا فلان عدد انسان است و فلان عدد سقراط و فلان عدد دیگر کالیاس؟ چرا آن دست اعداد علل این دست اعدادند؟ حتی اگر آن اعداد سرمدی باشند و این اعداد سرمدی نباشند باز هم فرق نمی کند. اما اگر اعداد از این جهت علتند که اشیاء محسوس مثلا گام‌های موسیقی نسبت‌های عددی هستند، پس روشن است که باید چیز واحدی وجود داشته باشد که آنها نسبت‌های آن باشند. اگر این چیز واحد یعنی ماده شیء معینی است، پس روشن است که خود اعداد نیز یعنی ایده ها باید نسبت‌های شیئی به شیئی دیگر باشند. یعنی مثلا اگر کالیاس یک نسبت عددی میان آتش و خاک و آب و هواست، پس ایده او نیز باید نسبت عددی موضوعات دیگری باشد و انسان فی نفسه خواه به یک معنی عدد باشد و خواه نه، باید نسبت عددی اشیاء معینی باشد نه عدد مطلق، و ممکن نیست که فقط برای اینکه یک نسبت عددی است عدد باشد. پانویس یعنی ایده نسبت عددی یک موضوع است. شاید بتوان آن را نوعی عدد نامید، ولی در حقیقت یک نسبت عددی است. به هر حال این عبارات بسیار دشوار و آکنده از تناقضند. راست، ادامه متن. به علاوه از اعداد بسیار یک عدد به وجود می آید، ولی چگونه ممکن است که از ایده های بسیار یک ایده به وجود آید؟ اگر بگویند که عدد از خود اعداد کثیر به وجود نمی آید، بلکه از واحدهای موجود در آنها به وجود می آید، مثلا از واحدهای موجود در 10,000، پس درباره خود واحدها چه باید گفت؟ اگر بگوییم این واحدها همه از یک نوعند، از این سخن نتایج محالی حاصل می شود. ولی اگر بگوییم از یک نوع و برابر نیستند، یعنی نه واحدهای موجود در یک عدد با یکدیگر هم نوعند و نه واحدهای موجود در اعداد مختلف با یکدیگر هم نوع و برابرند، اختلافشان در چیست؟ در حالی که همه فاقد کیفیتند. همه این سخنها نه معقولند و نه با اندیشه ما درباره این موضوع سازش پذیرند. به علاوه طرفداران این نظریه ناچارند به وجود قسم دیگری از اعداد قائل شوند که موضوع علم حساب است، و همچنین به وجود همه موضوعاتی که بعضی متفکران موضوعات میانگین می نامند. ولی همه اینها چگونه وجود دارند و از کدام مبادی برمی آیند؟ و چرا اینها باید میانگین میان اشیاء این جهان محسوس و اشیاء فی نفسه باشند؟ و علاوه لازم می آید که هر یک از دو واحد که در عدد دو وجود دارد از دوی مقدمتر برآمده باشد، ولی چون این امری ممتنع است. و علاوه چرا عدد وقتی که یک پارچه در نظر گرفته می شود یک عدد است؟ پانویس یعنی اگر یک عدد حاوی واحدهای متعدد است و مقصود ارسطو این است که این واحدها چنان که بعضی افلاطونیان معتقد بودند از حیث نوع مختلفند، پس آن چیست که سبب می شود که عدد واحد باشد نه یک مجموعه؟ راست، ادامه متن. به علاوه اگر واحدها از یک نوع نیستند و با هم فرق دارند، پس افلاطون می بایست درباره آنها مانند فیلسوفانی سخن بگوید که به وجود 4 یا 2 عنصر قائلند. هر یک از این فیلسوفان عناصر را یکایک نام می‌برند و آنها را با نامی عام مثلا جسم نمی‌خوانند، بلکه آنها را آتش و خاک می‌نامند، اهم از اینکه همه آنها نامی مشترک مثلا جسم داشته باشند یا نه. ولی افلاطونیان از واحد چنان سخن می‌گویند که گویی واحد مانند آتش یا آب چیز متجانسی است، در حالی که اگر واحد چنین باشد اعداد ممکن نیست جواهر باشند. پانویس مقصود این است که افلاطونیان که واحد و دوی نامتعین را مبدع می دانند، از واحد چنان سخن می گویند که گویی واحد در هر مقام که پیدا شود یک قسم است، همان گونه که یک جز آتش خواه کوچک و خواه بزرگ باشد همیشه یک قسم است. ولی اعدادی که از یک های کاملا مشابه تشکیل یافته باشند جوهر نخواهند بود، بلکه اعداد ریاضی ساده خواهند بود و فرقشان با یکدیگر تنها از حیث تعداد واحدهایشان خواهد بود. راست، ادامه متن. اگر یک واحد فی نفس وجود دارد که مبدع اول است، پس معلوم می شود که آنان اصطلاح واحد را در معانی متعدد به کار می برند، چه در غیر این صورت سخن آنان سخن محالی خواهد بود. وقتی که می خواهیم جواهر را به مبادی آنها برگردانیم، می گوییم که خط از کوتاه و دراز پدید می آید. پانویس، یعنی ما افلاطونیان. مترجم، ادامه متن. یعنی از نوعی کوچک و بزرگ و سطح از پهن و باریک و جسم از عمیق و کم عمیق. ولی در این صورت چگونه ممکن است که سطح حاوی خط باشد و جسم حاوی خطوط و سطوح؟ زیرا پهن و باریک جنس دیگری است غیر از عمیق و کم عمیق. از این رو همانگونه که عدد در اینها حاضر نیست، زیرا بسیار و اندک نیز خود جنس دیگری است غیر از اینها، هیچ یک از اجناس عالی تر نیز در اجناس سافلتر حضور ندارند. به علاوه پهن جنسی نیست که شامل عمیق باشد و عمیق یکی از انواع آن باشد، وگرنه جسم نوعی از سطح می بود. به علاوه کدام مبدأ سبب شده است که نقطه ها در خط حضور داشته باشند؟ پانویس، اگر خطوط و سطوح و اجسام از بزرگ و کوچک پدید آمده باشند، نقطه که دارای هیچ گونه بعد و بزرگی نیست، ممکن نیست از بزرگ و کوچک پدید آمده باشد و بنابراین حضور نقطه در خط چگونه ممکن است؟ راست، ادامه متن. خود افلاطون آماده نبود وجود نقطه را به عنوان جنسی از موضوعات بپذیرد و آن را حاصل فرضی هندسی تلقی می کرد و بارها می گفت که مبدأ خط خطوط قسمت ناپذیر است. پانویس، این مطلب در هیچ یک از نوشته های افلاطون وجود ندارد و شاید افلاطون این نکته را در ضمن درس‌های خود در آکادمی بیان کرده باشد. مترجم، ادامه متن. ولی ضرورت ایجاب می‌کند که خط مرز و نهایتی داشته باشد و بنابراین به همان دلیل که خط وجود دارد، نقطه نیز وجود دارد. به طور کلی، با اینکه فلسفه در جستجوی علت اشیاء محسوس است، ما از این کار دست برداشته‌ایم. پانویس، یعنی ما افلاطونیان. مترجم، ادامه متن. زیرا درباره علتی که مبدأ تغییر است هیچ سخنی نمی‌گوییم و به خیال اینکه درباره جواهر اشیاء محسوس سخن می‌گوییم، ادعا می‌کنیم که جنس دومی از جواهر وجود دارد و در مقام توجیه اینکه چگونه این جواهر جواهر اشیاء محسوسند، به سخنان توهی متوسل می‌گردیم، زیرا بهره‌وری چنان که پیشتر گفتیم هیچ معنایی ندارد. ایده ها هیچ گونه ارتباطی با آن علتی هم که ما آن را مبدأ صناعات می دانیم و عقل و ذهن و کل طبیعت برای آن فعالیت می کنند. پانویس، یعنی علت غایی. مترجم، ادامه متن. و ما آن را یکی از مبادی نخستین می نامیم ندارند، بلکه برای متفکران کنونی ریاضیات عین فلسفه شده است. پانویس، زیرا فیلسوفان کنونی مبادی ریاضیات را مبادی فلسفه ترقی می کنند. منظور ارسطو شاگردان افلاطون است که مثلا مانند کسنوکراتس نظریه ایده را تغییر داده بودند و آن را به معنی فلسفه ریاضی فیثاغوری تفسیر می کردند. ولی بیگمان ارسطو در این سخن به خود افلاطون نیز نظر دارد. تریکو، ادامه متن. هرچند آنان می گویند که به ریاضیات به خاطر امور دیگر باید پرداخت. پانویس، اشاره است به سخن افلاطون در جمهوری کتاب هفتم 531 و 533. مترجم، ادامه متن. به علاوه چنین می نماید که جوهری که مطابق نظریه آنان موضوع به عنوان ماده موجودات است، موضوعی ریاضی است و بیشتر محمول و فصل جوهر، یعنی محمول و فصل ماده است تا خود ماده. پانویس، غرض این است که افلاطونیان بزرگ و کوچک را ماده تلقی می کنند، حالا که بزرگ و کوچک فصول یک موضوع اند، نه خود موضوع. همچنان که متخلخل و متکاسف به عقیده فلاسفه طبیعی فصول آن چیزی هستند که طبیعیون ماده اش تلقی می کنند. تریکو، ادامه متن. و مثلا بزرگ و کوچک همانند متخلخل و متکاسف است که علمای طبیعی درباره اش سخن می گویند و آنها را نخستین فصول موضوع می نامند، زیرا اینها نوعی از زیادت و نقصانند. پانویس، یعنی بزرگ و کوچک. مترجم، ادامه متن. اما نکته‌ای که در مورد حرکت جالب توجه است، این است که اگر بزرگ و کوچک حرکتند، پس ایده ها باید متحرک باشند و اگر حرکت نیستند، پس حرکت از کجا می آید؟ پانویس، اگر بزرگ و کوچک حرکتند، پس ایده ها باید متحرک باشند، ولی اگر حرکت نیستند، پس اشیاء محسوس که عناصری غیر از ایده ها و بزرگ و کوچک ندارند، چگونه ممکن است متحرک باشند؟ راست، ادامه متن. بدین ترتیب تمامی علم طبیعی از میان برداشته می شود. پانویس به عقیده ارسطو چنان که بارها در سماع طبیعی گفته است، علم طبیعی علم اشیایی است که مبدأ حرکت و سکون خود را در خود دارند، یعنی متحرکند. در اینجا ارسطو افلاطونیان را سرزنش می کند که چرا در فلسفه آنان هیچ توجیهی برای حرکت وجود ندارد. ایده های افلاطونی نامتحرکند و علت نامتحرک بودن اشیا می باشند. اما اگر بگوییم بزرگ و کوچک و در نتیجه زیادت و نقصان حرکتند، در این صورت ایده های مرکب از بزرگ و کوچک متحرک خواهند بود و این برخلاف نظریه ایده هاست. ولی اگر متحرک بودن بزرگ و کوچک ممتنع است، پس حرکت از کجا ناشی می شود و اگر حرکت وجود ندارد، پس علم طبیعی بی موضوع است. مترجم ادامه متن. به علاوه مطلبی که اثباتش آسان